بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطلبی رو که برای امروز آماده کردم مطلبی است که سبب دلخوشی ما و شادی ما و آرامش درونی ماست. شرطش اینه که ما به این مطلب اعتماد کنیم و مطلب رو باور کنیم. البته لازمه من یه مقدماتی رو خدمت شما عرض کنم که اون مقدمات کمک بده ما مطلب رو قبول کنیم و باور کنیم. چون اون دلخوشی و شادی و آرامش میوه باور ماست، میوه قبول ماست. گاهی به ائمه ما مراجعه شده پیشنهاد مثبتی به ائمه شده، ائمه ما قبل از اینکه جواب بدن سوال کردن اگه ما جوابتون رو بدیم قبول میکنین، باور میکنین؟ اونام به محضر مبارک ائمه راست میگفتن، میگفتن میپذیریم، باور میکنیم. بعد میفرمودن و مهم اینه که بعد فرمایشات ائمه با باور کردنشون به یه مقامات معنوی می رسیدن، به یه درجات بالایی می رسیدن. اما اون مقدمات، یکی از بزرگترین علمای شیعه، فقهای شیعه، متکلمین شیعه که در غیبت صغرا زندگی میکرده و زمانش به زمان حضرت عسگری خیلی نزدیک بود، جلسات درس بسیار مهمی داشت، کتابای مهمی هم نوشته، شیخ مفیده. در بغداد زندگی میکرد، حوزه علمیش هم در بغداد بود، قبرش هم با قبر موسی بن جعفر شاید 4 قدم فاصله نداشته باشه. من هر وقت رفتم کاظمین کنار 2-3 قبر خیلی نشستم، یکی قبر شیخ مفیده، یکی قبر ابن قولویه که صاحب این کتاب با عظمت کامل الزیاراته، یکی هم قبر خواجه نصیرالدین طوسیه که یه مطلب خیلی مهمی درباره خواجه نقل شده، خیلی مهم، و اون اینه که در حال احتضار خدمتشون عرض کردن شما فوت کردید، جنازتون رو ببریم نجف؟ فرمودن نه، همینجا پایین پای موسی بن جعفر منو دفن میکنید. گفتن چرا نبریمتون نجف؟ گفت نسبت به موسی بن جعفر بیادبیه که من اینجا بمیرم، شما منو منتقل بکنید به نجف. چه فرقیه بین عظمت موسی بن جعفر و عظمت امیر المؤمنین؟ بعد یه وصیت عجیبی کرد، ایشون در زمان خودش معروف شد به استاد البشر، اینقدر عالم، و باز در زمان خودش معروف شد به عقل حادی عشر. اینم یه داستانی داره، حالا وقتتون رو نمیگیرم به بیان این لقب. گفت سنگ قبر منو با این لقبای من ننویس، آیت الله ننویسین، حجت الاسلام ننویسین، استاد البشر ننویسین. منو که پایین پای حضرت موسی بن جعفر دفن میکنین، رو سنگ قبر من فقط بنویسین و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، که درباره سگ اصحاب کهف اینا چقدر فروتن بودن، چقدر متواضع بودن، چقدر با کرامت بودن. عظمت مفید در کتاب ها بیان شده، یعنی ما تقریبا هر چی کتاب رجالی داریم از وجود مبارک مفید یاد شده. داستانی هم براش اتفاق افتاد، اون رو هم بگم. میگه من یه شب خواب دیدم وجود مبارک فاطمه زهرا دست حسن و حسین رو گرفته اوورد پیش من، گفت یا شیخ، شیخ در عرب به معنی سید و غیر سید نیست، به معنی بزرگه. تو خواب فاطمه زهرا به من فرمود یا شیخ، ای مرد بزرگ، علمهم الفقه، به این حسن و حسین من فقه یاد بده. می فرمان وقتی من از خواب بیدار شدم اصلا از عظمت این خواب آشفته بودم. این چه خوابی بود من دیدم؟ امام مجتبی، امام معصوم، ابی عبدالله امام معصوم، علم هر دوشون اقیانوس بی ساحله. چیه این خواب؟ فرماید آفتاب که طلوع کرد دیدم مادر سید رضی و سید مرتضی که خود اون خانومم از سادات بزرگ فاطمیه، دست دوتا بچهشو گرفته اومد گفت یا شیخ، علمهم الفقه، به این رضی و مرتضای من فقه یاد بده. خواب دیشبم رو نگاه کردم، برام روشن شد اولا این خانوم چه جایگاهی داره که من او رو به صورت زهرا دیدم. یعنی زن میتونه به این مقام برسه؟ چرا نتونه؟ کدام در رشد و ارزش به روی زن بسته است؟ ما مگه در قرآن مجید نمیخونیم؟ تو سوره نحل من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. صریحاً داره میگه مرد زن در صورتی که مؤمن باشن و اهل عمل صالح باشن من به اونها حیات طیبه عطا میکنم. نه خانوما باید خودشونو کوچیک ببینن، نه آقایون باید خانوما رو کوچیک ببینن. زن باید طبق آیات قرآن و روایات باور کنه، یه مقامات بلند معنوی خدا براش قرار داده، میتونه به اون مقامات برسه. مردم وظیفه داره تا دخترش تو خونه است زمینه رشد معنویشو فراهم کنه. خونه شوهر که میاد، شوهر زمینه رشد معنویشو فراهم کنه. خب این خانوم، من از طریق خوابم درک کردم که این خانوم خیلی جایگاه بلندی داره که تو خواب به شکل صدیقه کبرا در اومده. اما این دوتا بچهش که خیلی کم سن بودن، 8-9 ساله بودن، از خوابم فهمیدم این دوتا بچه در آینده به مقامات خیلی بالایی میرسن. یعنی خب من باید معلم کاملی برای این دوتا بچه باشم، هزینه کنم براش. یه دونه از این بچه ها که از شهرهای بسیار عظیم علمی شد، بیشتر از 48 سال عمر نکرد، از دنیا رفت، ولی یه یادگاری همیشگی دائمی نه برای شیعه، برای جامعه انسانی گذاشت. همین بچه دومی کوچکتره، سید رضی، کنار شیخ مفید چنان عظمت علمی پیدا کرد که این کتاب شریف نهج البلاغه رو نوشت. من یه نامه چند روز پیش از یه خارجی دیدم، خیلی برام جالب بود این نامه، به یکی از علمای شیعه نوشته بود. نوشته بود شما شیعه ها به ما خارجی ها جنایت بزرگی کرد. و بعد توضیح داده، گفته بود جنایتتونه که علی شما، امام شما نهج البلاغه داره، شما تا حالا ما رو از این کتاب خبر نکردی. به زبانهای مختلف هم ترجمه شده. یه روز آلمان توی پارکی، من با همین لباس نشسته بودم روی نیمکت، صبح بود، اونجا منبر می رفت، دیدم یه دونه از این چشم زاغای موبور یعنی خارجی اومد بغل من نشست. آلمانی بود، سلام کرد و دست داد و حالا منم آلمانی بلد نبودم، اما یکی با هم بود اون آلمانی خوب بلد. به من گفتش که شما ایرانی هستی؟ به آلمانی گفتم بله. گفتش که به من اجازه میدین من یک کتاب برای شما بیارم. گفتم بیا. گفت حتی شما اینجا نشستی من برم خونم نزدیکه کتابو بیارم. کتابو بود آلمانی بود. گفتم چیه؟ خندید، گفت یه چیز خیلی عظیمیه، به حجمش نگاه نکن، این کتاب مطلبش در کره زمین نمونه نداره. تک گفتم خود چی هست؟ گفت عهدنامه مالک اشتر نخعی. من اینو به آلمانی ترجمه کردم. گفت این نهج البلاغه شما همین یه قطعش عقل رو به حیرت انداخته که 1500 سال پیش امیرالمؤمنین کی بوده، چی بوده، این چه علمی بوده، این چه عقلی بوده. و گفت حالا بغل من نشستی ناراحت نباشی که من مسیحیم، یه وقت میخوای دست به من بدی برای خداحافظی فکر کنی دستت نجس میشه. من بعد آشنا شدن با این عهدنامه شیعه شدم. خانومم هم آفریقایی، خودش بور بود، زاغ بود، سفید بود و دوتام بچه دارم سیاه و سفیدن، چون خانومم سیاه آفریقاییه. گفتم چطور تو آلمانی هستی زن آفریقایی گرفتی؟ گفت امیرالمؤمنین تو همین عهدنامه به مالک میگه مالک مردم دو دستن، به هر دو احترام کن، حق هر دو رو رعایت کن، یا همدین تو هم یا نه در خلقت الهی همسان تو هم. یعنی گو علی به ما یاد داده که سیاه و سفید اصلا در انسانیت با هم فرق نمی کنن. این اروپایی ها و امریکایی ها نجات پرستن، ولی امیر المؤمنین همه رو سپید، سیاه، سرخ، زرد یکی دانست، همه انسان. گوه حالا پاش بریم خونه ما، خانوم منم تو رو ببینه، دو تا بچه‌م هم تو رو ببینن. من فقط به خانومم میخوام بگم این آخوند شیعه است و جزء پیروان صاحب این کتاب. همین نشونت بدم. گفتم باشه، پشت به رفتیم خونهشون. خانومش رو صدا کرد، تو هامبورگ آلمان ها. کاش که خانوما و دختر خانوما این حرف به گوششون میخورد. خانومای مسجدی، دخترای مسجدی که مسجدی هم بزرگوار هم با کرامت هم. وقتی خانومش از اون اتاق اومد بیرون، یاد داده بود بهش که محرم تو منم، هم بقیه نامحرم. پوشیده اومد، یعنی یه تار موشم پیدا نبود. خودش پیرو علی، حجاب زنش هم حجاب فاطمه زهرا. یه ساعتی پیشش بودم، بعد تا روز آخر سفر هر روز اومد پیش من. یعنی صدای کتابی که سید رضی نوشته همه دنیا رو گرفت. به بیشتر زبانها ترجمه شده این کتاب. یه مجله بود، فکر کنم 60 سال از عمر اون مجله گذشته. یکی از چهره‌های مهم دولتی 60 سال پیش، این تو این مجله مقاله نوشته بود. فکر میکنم مقالهشو خودم خوندم، کهنم بود مجله. یه مأموریتی حکومت شاه بهش میده بره مسکو. میره، این آدم علاقمند به کتاب بود. میگه مأموریتم که در مسکو تموم شد، اون زمان که اونجا شوروی بود و اوج کمونیستی، 60 سال پیش، که اونی که مأمور بود ما رو بگردونه این ور اون ور رو نشون بده، به من گفت شما علاقه به کتاب داری؟ گفتم دارم. گفت من شما رو میخوام ببرم لنینگراد، اونجا ما یه کتاب خونه داریم، 15 میلیون کتاب توش، همه هم تو قفسه. گفت ما رو بر لنینگراد، 15 میلیون کتاب کم نی. اول انقلاب کتابخونه حضرت رضا 700,000 کتاب داشت، الان کردنش 7 میلیون. گفت این سالونا رو به من نشون داد و بعد اون رئیس کتابخونه رو صدا زد، گفت اون اتاق مخصوص رو وا کن. کلیت رو برد و قفل رو وا کرد و ما رفتیم تو اتاق، دیدیم هیچی نی، فقط یه میز گرد، که این میز گرد وصل به یه دستگاه برق، یه دونه کتابم توی پوشخواب قیمتی باز. گو کلیتو بزن. گو این کتاب شروع کرد چرخیدن. گو کلیتو ببن وایسان. گو بی جلو. گفت تو این 15 میلیون کتاب، این کتاب مهمترین کتاب که ما قاطی کتابا نذاشتیمش، جدا کردیم، این اتاق رو برای این کتاب درست کردیم، این میز و این بشقاب هم مال این کتابه. این که گفتم کلیتو بزن، شروع کرد این بشقاب گشتن، معنیش اینه که این کتاب به تنهایی میتونه جهان رو اداره کنه، که یه جهان پرامنیت، قانونمند، پرمنفعت باشه. بهش گفتم چه کتابیه؟ این مانیفست لنینه. گفت لنین چی؟ گفت رو جلد کتابو. گفت بخون. گفتم ولی من روسی بلد نیستم. اون فارسی بلد. گفت من رو جلدو برات میخونم. نهج البلاغه علی ابن ابی طالب امیر المؤمن. گوی مهمترین کتاب. یه دونه از این بچه ها زیر نظر شیخ مفید شد سید رضی، بزرگتره شد سید مرتضی. حالا من فرصت ندارم که شخصیت سید مرتضی رو براتون بگم. ایشون 80 جلد کتاب در 1200 سال پیش نوشت. امروز دارن کتاباشو به زیباترین صورت چاپ میکنن. چه کتابایی؟ یه کتابش که خیلی فنیه، خیلی هم به درد من خورد، جدیدم چاپ شده، به نام تنزیه الانبیا. خیلی کتاب عالمانه ایه. اینم یه شاگردش. این شیخ مفید با این عظمت علمی، با این روح مربیگریش که دو تا بچه رو، حالا شاگردای دیگرش هم آدم های فوق‌العاده‌ای بودن، من برای نمونه براتون عرض کردم، این دو تا بچه رو، یکیشو تبدیل میکنه به صاحب نهج البلاغه، یکیشو تبدیل میکنه به نویسنده 80 کتاب ارزش. حالا ما علمای، یعنی علمای شیعه، من اشتباه کردم گفتم ما، علمای شیعه به کتابای ایشون تو حوزه های علمی تکیه دارن. منبریام که درس خوندن و برای عمر مردم خیلی ارزش قائلن، بخشی از مطالب منبریشونو از کتابای ایشون میگیرن. فکر کنم زمینه آماده شد مطلبی رو که میخوام بگم باور کنید که کی نوشته و قول کی نوشته. ایشون یعنی شیخ مفید با سند. شیخ نزدیک به عصر امام عسگری بود، اما همین روایتو که میخواست نقل کنه کنارش سند گذاشته. سند یعنی چی؟ یعنی خودش از یه عالم دیگه، اون عالم از یه عالم دیگه، اون عالم از راویان زمان ائمه نقل میکنه تا میرسه به ابن عباس. این ابن عباس خیلی از پیغمبر حرف پرسیده، جوابای عالی هم شنیده، بعدن هم شد شاگرد امیرالمؤمنین، خیلی از امیرالمؤمنین بهره قرآنی گرفت. این ابن عباس بنا به نقل شیخ مفید با حدیث سنددار میگه سوره واقعه که نازل شد چه سوره ای؟ که هر کی هر شب بخونه و بخوابه دوچار فقر نمیشه. حالا نمیدونم دوچار فقر مالی نمیشه یا دوچار فقر معنوی. بالاخره اگه حوصله کردید 5 دقیقه کار داره. قدیمیامون همه حفظ بودن، بخونید. حالا یا دوچار فقر مادی نمیشیم یا دوچار فقر معنوی، هر دوش برامون میارزیم. ابن عباس میگه من اومدم کنار رسول خدا نشستم، گفتم یا رسول الله، این السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم. جنات یعنی 8 بهشت، نعیم یعنی ابدی. سألت رسول الله عن قول الله عز و جل السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم. من پیغمبر پرسیدم، خودم با اینکه عرب مکه‌ای هم هست، گفتم یا رسول الله السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم اینا کیان؟ خود خدا که توضیح نداده. خداوند فقط فرموده پیشتازان. چه پیشتازانی؟ اینا در بهشت‌های ابد، نه یه دونه بهشت، یعنی همه جای بهشت میتونن باشن. 8 بهشت دیگه. فی جنات متن آیه است که تمام بهشت‌ها در اختیارش. اینا کیان؟ اینجا آدم اطمینان به خودش پیدا میکنه، شاد میشه، خوشحال میشه، خدا رو خیلی شکر میکنه. پیغمبر فرمود ابن عباس جبرئیل به من گفت. عجب روایتی. پیغمبر نفرمود من این سه تا آیه رو برای توضیح میدم، فقال لی جبرئیل، جبرئیل برای من توضیح داد. گویا رسول الله این والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، میدونی کیان؟ ذالک علی و شیعته. این السابقون السابقون علی و اقتدا کنندگان و علی، السابقون الی الجنه و المقربون. منظور خدا السابقون و مقربون امیر المؤمنین و شیعیانش. ما شیعه هستیم یا نیستیم؟ یقیناً هست. خب ما اگه شیعه نبودیم الان کی بودیم؟ سنی بودیم، مسیحی بودیم، یهودی بودیم، زردشتی بودیم، بیدین بودیم. خب ما شیعه ایم. خب اگه ما شیعه ایم چرا هم وزن سلمان نیست؟ کی گفته ما باید هم وزن سلمان باشیم؟ کسی گفته؟ خداوند مهربان ما به هر کدوم از ما یه ظرفیتی داده، ما به اندازه ظرفیتمون اینو که یقین داریم عاشق امیرالمومنین، اهل بیت رو دوست داریم، در حدی هم که زورمون میرسه داریم به دستوراتشون عمل میکنیم. خب بچی هستیم، از شما زن و مرد همین امروز تو خوشتون نمیومد رو تخت خوابتون تا ساعت 9 بخوابید؟ چرا؟ من خوشم نمیومد گاهی به خاطر بیداری و سنگین شب به خاطر کارام میخوابیدم. چرا؟ و برای چی بلند شدین اومدین تو خانه خدا؟ به عشق دعای ندبه، به عشق عبادت. من برای چی اومدم؟ من هم اومدم اونایی که تو کتابای مهم علمای بزرگ شیعه نوشته به شما انتقال بدم. مردم مدینه، همه تون از پیغمبر شنیدید علی بالاترینه، علی عالمترینه، علی زاهدترینه، علی از مجاهدین راه خدا مجاهدتره، علی شنیدید اذن الله، ید الله، عین الله. شما زمان خودتون مردم مدینه 300 تا آیه تو قرآن نازل شد حالیتون نبود، پیغمبر بهتون گفت منظور از این آیات علی ابن ابی طالبه. برای چی هیزم جمع کردین و بردین در خونه یعنی؟ علی چی کار کرده؟ یک کلمه بگین جرم علی چی بود؟ آتیش لازم نبود، شما 50-60 نفر در رو هول میدادین میرفتین تو، علی رو بر میداشتین میبردین مسجد. شما هنو در رو هول نداده بودین، اول در زدین صدای یه خانوم رو شنیدین. اون خانوم هم خیلی با محبت به شما گفت مردم ما عزاداریم، ما پدر مرده ایم، چی کار دارین با ما؟ چیزی نگفت که. چرا در آتیش زدین؟ چرا جوری هجوم کردید که زهرا بین در و دیوار بمونه؟ که صدای نالش بلند شه ابتا. ها که زایف علو ببلتی بلند شو ببین مردم دارن با ما چه معامله ای میکنن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم أيد قائدنا، اللهم اشف مرضانا،